شایسته تر باشه.
آقای اکبرین، پرسش الان اینجاست که صحه گذاشتن به درستی عملکرد رهبر جمهوری اسلامی در گفته های اعضای مجلس خبرگان، این پرسش رو مطرح میکنه که حالا عده‌ای هم بخشی از مشکلات فعلی ساختار سیاسی جمهوری اسلامی رو به رهبر جمهوری اسلامی نسبت میدن. این تناقض در کجاست؟
ببینید، این سخنان که مثلا در کره زمین ما تحقیق کردیم ببینیم اگه کسی هست بیاد بگه، خب بر فرض اگه کسانی باشن رأی داشته باشن چجوری بیان بگن؟ اگه در خارج باشن، اگه در داخل باشن، شما با اون آدم ها چی کار خواهید کرد؟ اینها که بیشتر به طنز شبیه. اما تکلیف ستایشگران رهبری به این شکل که روی کره زمین بهتر از ایشون نیست روشنه. اما اون کسانی که مثل آقای هاشمی هنوز هم میگن که آقای خامنه‌ای مناسب ترین فرده، تو این افراد، این دسته از افراد دو نکته رو باید توجه داشته باشید. اولا که این کار صلاحیت آقای خامنه‌ای برای رهبری توسط آقای هاشمی به نوعی انکار خودشه. بنابر گزارش های 14 خرداد 68 اگر آقای هاشمی رفسنجانی و مجلس گردانی اون نبود، آقای خامنه‌ای امروز رهبر نبود. خود آقای خامنه‌ای اون روز قائل به شورای رهبری بود و از اون جمع هم از 74 عضو اون روز 60 نفر با آقای خامنه‌ای رأی دادن. بقیه با رهبریشون مخالف بودن. در نوع مجلس گردانی آقای هاشمی باعث شد ایشون رهبر شد. در اینکه ایشون اگه بخواد بگه آقای خامنه‌ای مناسب نیست، خودش رو انکار کرده. گذشته خودش و سابقه و کارنامه خودش رو زیر سوال برده. نکته دومی که درباره این افراد مورد توجه قرار داد این هستش که معمولا در حکومت‌های استبدادی افرادی که میخوان انتقاد بکنن به محصول رفتار حاکم اول کشور، به نوعی او رو بهش مسئولیت میدن، ازش تعریف میکنند و در ذیلش انتقادهای ایرشون رو انجام میدن. آقای هاشمی هم همین کار میکنه، از آقای خامنه‌ای تعریف میکنه، اما در طول 10 سال گذشته حرفایی که زده نقد آقای خامنه‌ای و محصولات عمل کرده.
بله، ممنون از شما محمد جواد اکبرین. با پوزش از شما به خاطر کمبود وقت، محمد جواد اکبرین دینپژوه و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس بود و با اون نگاهی داشتیم به عملکرد خبرگان پنجم. فرصتی است تا به تعدادی از پیام‌های تلفنی شما شنوندگان گرامی درباره انتخابات گوش کنیم.
تا موقعی که توی این مملکت 10-15 نفر هستن که زیر نظر ولایت فقیه هم هستن، همه نظرات اون اجرا میکنن، برای مردم خط و مشی تعیین میکنن که کی رو بذارن و کی رو بردارن، این مملکت به جایی نمیرسه.
من در انتخابات شرکت میکنم و به اصلاح طلبان رأی میدم.
آیا تجربه 36 سال گذشته کافی نیست که شما با رفتن به پای صندوق‌های رأی به مردم دنیا نشون بدید که طرفدار این رژیم هستید؟ پس بیایید همگی به اتفاق پای صندوق‌های رأی نریم و به مردم دنیا بگوییم که ما این رژیم رو نمی‌خواهیم.
درسته که این انتخابات نمایشی بیش نیست، نمایش انتخاباتی، ولی ما هیچ حربه ای نداریم، ملت ایران هیچ حربه ای ندارن واسه انتقام از آقایونی که در رأس نظام هستند و همیشه زورگویی میکنن. باید ما در انتخابات شرکت بکنیم و به کسانی که مقتدرتر هستند و میانه‌روتر هستند رأی بدیم تا با این انتخابمون بتونیم ما هم اونا را رد صلاحیت کنیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اما انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری قرار است تا چند روز دیگر برگزار شود، مجلسی با اختیار و عزل و نصب مقام رهبری در ایران. همکارم مهتاب وحیدی راد در گزارشی در گفتگو با 3 تحلیلگر سیاسی اهمیت این دوره مجلس خبرگان رهبری رو بررسی کرده.
هفتم اسفند ماه امسال همزمان با انتخابات مجلس شورای اسلامی قرار است انتخابات مجلس خبرگان رهبری هم برگزار شود. انتخابات پنجمین دوره این مجلس که به باور بسیاری یکی از مهمترین دوره‌های انتخاباتی در تاریخ مجلس خبرگان رهبری است. مجلسی که بر اساس قانون اختیار برای عزل و نصب بالاترین کرسی قدرت ایران را بر عهده دارد و آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی آن را مهمترین رکن نظام توصیف کرده بود. علی خامنه ای رهبر ایران هم اخیراً در سخنانی از مجلس خبرگان به عنوان مجلسی مهم یاد کرد که به گفته او باید رهبری را برگزیند که جلوی هجمه دشمنان بایستد.
مجلس خبرگان مناسب رهبر انتخاب کند؟ شوخیه. اون روزی که رهبر فعلی در دنیا نباشد یا رهبر نباشد، اون روز باید اینا رهبر انتخاب بکنن. چه کسی را انتخاب خواهند کرد؟ آیا کسی را انتخاب خواهند کرد که در مقابل هجمه دشمن بایستد، به خدا توکل کند، شجاعت نشان بدهد، راه امام رو ادامه بده؟
در مروری کوتاه بر تاریخ مجلس خبرگان رهبری که نخستین دوره آن در سال 1362 خورشیدی آغاز شد، تعیین حسین علی منتظری به عنوان قائم مقام رهبری در سال 64 را میتوان از مهمترین تصمیمات این مجلس عنوان کرد. قائم مقامی که هرگز به مقام رهبری ایران نرسید، 6 سال در حصر خانگی بود و سرانجام در 87 سالگی درگذشت. احمد منتظری، فرزند آیت الله منتظری، وقایع آن دوره را اینطور مرور می‌کند.
وقتی که مجلس خبرگان انتخاب کرد ایشون رو، کاتبه ملت چنین انتخابی رو انجام داده بودند و در شعارها و در مجامعشون مطرح می‌کردن و مجلس خبرگان فقط کاری که کرد اومد پیام مردم رو صحه گذاشت و تایید کرد و در سال 68 آیت الله منتظری استعفا نداد. حوادثی که پیش اومد دلایل مختلفی خوب داشت. اون گروهی که می‌خواستن رهبری آینده در دست خودشون باشه و تا حدودی موفق هم نبودند، اونها نظر امام خمینی رو عوض کردن و آیت الله خمینی اومد آیت الله منتظری رو برکنار کرد و روز بعدش، یعنی در 7 فروردین 68، آیت الله منتظری نامه نوشت که من هیچ وقت دنبال ریاست نبودم و نیستم و همون رو امام خمینی قبول کرد و این رو در روزنامه ها اومدن به عنوان استعفا تلقی کردن
و انتصاب علی خامنه ای به عنوان رهبر ایران در سال 68 دومین تصمیم کلیدی مجلس خبرگان رهبری بود، در زمانی که رهبر ایران درگذشته بود. اما حالا چند ماهی است که بحث تعیین مقام رهبری ایران پس از علی خامنه ای بر سر زبان ها افتاده، از جمله بحث بر سر انتصاب فرد یا شورا برای رهبری ایران. تشکیل شورایی برای رهبری ایران که بخش بزرگی از چهره‌های جمهوری اسلامی از دیرباز مخالف آن بوده و هستند، اخیراً برای چندمین بار توسط اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شد. گزینه شورایی شدن رهبری سال 68 در بازنگری قانون اساسی ایران از اصل 107 حذف شد، اما شورای موقت رهبری همچنان در اصل 111 قانون اساسی ایران وجود دارد، اصلی که محسن کدیور، پژوهشگر الهیات و فقه و استاد دانشگاه دوک در ایالت کارولینای شمالی آمریکا، در توضیح آن میگوید:
زمانی که رهبر یا فوت بکنه یا کنارگیری بکنه یا عزل بشه، خبرگان موظفند در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند. تا هنگام معرفی رهبر، شورای مرکب از رئیس جمهور، رئیس قوه قضاییه و یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام همه وظایف رهبری را به طور موقت به عهده میگیرد. خب این یعنی شورای موقت، تمام اختیارات رهبری هم داره. بنابراین سخن هاشمی رفسنجانی قانونی است، اما این که حالا چقدر احتمال وقوع داره، یعنی این که رهبر بعدی بلافاصله مثل سال 68 در یک نشست و برخاست 3-4 ساعته انتخاب نکنند، باید منتظر شرایط پیش رو موند.
از سوی دیگر صحبت‌های اخیر برخی مقام‌های ایران هم تنور این دوره از انتخابات خبرگان رهبری را داغ‌تر کرده است. از احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، که در سخنانی دانش و اجتهاد برخی از ثبت نام کنندگان مجلس خبرگان رهبری را زیر سوال برد:
مثلا در خبرگان همه اینا که 700-800 نفر که اومدن ثبت نام کردن، همه اینا خودشون مشهد میدونن، بعضیاشون یک عبارت عربی به دستشون بدی نمیتونن درست بخونن.
تا علی خامنه ای که نسبت به ورود عناصر به گفته اون نفوذی به این مجلس هشدار داد:
اگر فرض کنیم عنصر نفوذی به شکلی وارد مجلس شورای اسلامی بشود یا وارد مجلس خبرگان بشود یا در ارکان دیگر نظام نفوذ بکند، مثل موریانه از داخل می جود، پایه ها رو سوس می کنه و فرو می ریزه.
مجلسی که قرار است تا سال 1403 روی کار باشد و علی خامنه ای در صورتی که در قید حیات باشد 85 ساله خواهد بود. محسن کدیور:
این دوره اهمیت بیشتری داره به خاطر دو مطلب. یکی این که سن رهبری در این دوره بین 77 سال تا 85 ساله. نکته دوم این که رهبری مدتی پیش جراحی کرده، شایعه بیماریش هم بسیار بر سر زبان هاست. بر فرض صحت و با این سن میشه گفت که این دور از مجلس خبرگان میتونه در مورد رهبری آینده تصمیم گیرنده باشه.
موضوع سن رهبر کنونی ایران در کنار اخباری تایید نشده از بیماری احتمالی او به باور برخی تحلیلگران تأثیر چشمگیری بر جناح‌بندی‌های سیاسی این دوره از انتخابات داشته. موضوعی که به گفته مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی در آلمان، باعث سفارایی چهره‌هایی چون حسن خمینی، نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی و اکبر هاشمی رفسنجانی از یک طرف و چهره‌هایی همچون احمد جنتی دبیر شورای نگهبان و محمد یزدی رئیس کنونی مجلس خبرگان رهبری در طرف دیگر شده است.
همه شواهد نشون میده هاشمی رفسنجانی به بزرگترین یارکشی تاریخی خودش از سال 1376 تا الان دست داده تا بلکه بتوانند ترکیب آینده مجلس خبرگان رو عوض بکنند. البته در جناح مقابل هاشمی یک ولوله بزرگی برپا شده و اختلافات بسیار شدید شده. این آرایش در واقع محوری رو تشکیل داد که در مقابل محور دو احمد و دو یزدی، یعنی احمد جنتی، احمد خاتمی، مصباح یزدی و محمد یزدی سفارایی میکنه. تمام اظهارات جناح راست افراطی و هشدارهاشون در باره فتنه 94، فتنه اکبر، واکنش‌های بی سابقه به بحث شورای شدن رهبری آینده نشون میده که موضوع فراتر از یک انتخابات ساده است. من باور میکنم که این مجلس خبرگان و این انتخابات جاری سرنوشت سازترین انتخابات تاریخ جمهوری اسلامی است.
شرایط خاص سیاسی ایران از مناقشه هسته‌ای و برجام گرفته تا بحران سوریه و تنش در منطقه، اهمیت انتخابات این دوره مجلس خبرگان رهبری را دوچندان می‌کند. چرا که به باور برخی از تحلیلگران، کلام و تصمیم رهبر ایران فصل الخطاب سیاست‌ها و موضع‌گیری‌های ایران به ویژه در عرصه بین‌المللی است. محسن کدیور:
قبل از انقلاب تصمیمات رو یک نفر می گرفت، شاه. بعد از انقلاب هم تصمیمات رو یک نفر می گیره، رهبر. اگر مجلس است، مجلس شورای ملی یا اسلامی است، اگر مجلس خبرگان است، اگر رئیس جمهور منتخب مردم است، اینها می باید بتوانند در حیطه‌ای که قانون اساسی براشون تعیین کرده استقلال کامل داشته باشند. اما اگه قرار باشد، فرض بکنید رئیس جمهوری تصمیمش متوقف باقی بماند تا اینکه رهبری تصویب بکند، خب ظاهرا این نحوه سلوک احتیاج به معاون اجرایی داره، نه رئیس جمهور. احتیاج به معاون قضایی داره، نه رئیس قوه قضایی. احتیاج به معاون مشورتی داره، نه مجلس شورای ملی یا اسلامی. متاسفانه جناب آقای خامنه ای بیش از گذشته دارن در تمام مسائل ریز و کلان کشور دخالت ظاهرا قانونی و گاه غیر قانونی میکنن و به نحوی مجلس شورا یا مجلس خبرگان مهر چینی میشه که عملا نه بچه نظارتی براشون باقی میمونه، نه استقلال رأی باقی میمونه و مملکت توسط یک شخص با ولایت مطلقه اداره میشه.
انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری قرار است روز هفتم اسفند ماه امسال برگزار شود. مجلسی که شاید تصمیم گیری برای تصدی بالاترین جایگاه سیاسی ایران بر عهده نمایندگان این دوره اش قرار گیرد. و در حالی که آیت الله علی خامنه ای حتی از مخالفان نظام جمهوری اسلامی هم خواسته است که در این انتخابات شرکت کنند، برخی از نهادهای بین المللی از جمله دیدبان حقوق بشر میگویند رد صلاحیت شماری از داوطلبان برگزاری انتخاباتی آزاد و عادلانه را در ایران تضعیف کرده است.
شنوندگان گرامی، با پایان این برنامه به پایان نخستین مجله ویژه انتخابات از رادیو فردا رسیدیم. ممنون که ما رو همراهی کردید.